های انسانی رو تشویق میکنه، شادی های که دشمن کرامت انسانی هستن با اون شادی ها مخالفه، و حتی او جاهایی که احکام آورده که بعضی میگن آقا این مثلا با نشاط جوانی و اینا نمیسازه، حتی اون هم اگه حکمتش رو شما دقت بکنید این اون هم برای تثبیت شادی های انسانی در او فرد. مثلا مسئله حجاب، خب اسلام حجاب رو گفته تو خیابون که میان مردم، حریم عمومی با حریم خصوصی فرق میکنه، مرد و زن، زن و شوهر برای همدیگه مؤنث و مذکرن، زن و مرد، زن و شوهر برای همدیگه مؤنث و مذکر باشن. و از اون طرف چقدر توصیه داریم تو روایات که زنی که تو خونه برای شوهرش آرایش نکند به خودش نرسه، پیامبر از او راضی نیست. مردی که خودش برای همسرش معطر نکنه و به خودش نرسه، پیامبر از او راضی نیست. داریم که مرد، زن و شوهر به عنوان مرد و زن چقدر باید همون زیبایی شناختی های همین حسی ظاهری و مسئله همین تأمین نیازهای شهوی طرف مقابل رو به عنوان یک وظیفه شرعی و انسانی عمل بکنن. یه خانم آمد پیش پیغمبر گفت من شوهرم به این محل نمیذاره، کم محلی میکنه. پیغمبر فرمودن که به خودت میرسی تو خونه؟ گفت نه اینا. گفتن خب باید به خودت برسی. این همین رو به یه مرد که میگفت خانمم به من اعتماد میکنه، به خود یه بار دیگه اومد گفتش که مشکل من هنوزم خیلی حل نشده، پیامبر فرمودن به خودت عطر بزن و به خودت برس تو خونه. دفعه بعد اومد گفت که، گفتن پیغمبر دفعه ازش پرسیدن که چطوره حالا بهتر شده روابطتون؟ گفت یک کمی بهتر شده ولی بازم با ما خیلی رفیق نیست. پیامبر فرمود زیدی، یعنی بیشتر عطر بزن، خودت بیشتر برس. اما وقتی که تو خیابون میاد از حریم خصوصی وارد حریم عمومی میشه، اسلام میگه زن و مرد تو خیابون که میایید دیگه هر دو انسان باشید، دیگه نه زن باشید نه مرد. شما تو خونه برای همسرانتون زن و مرد باشید، تو خیابون همه انسانید. اگر زن حجاب داشته باشه به خصوص زن بیشتر، اگر حجاب داشت تو خیابون که میاد نمیگن خانم اومد، میگن یه انسانی اومد، و به عکس مرد. اما وقتی حجاب نبود تو دانشگاه، تو محل کار و اداره، تو خیابون، تو تاکسی، همه جا محیط، محیط جنسیه. یعنی اولین سیگنال هایی که منتقل میشه تو محیط به هم دیگه سیگنال های جنسیه. وقتی تو یک محیط میشینی اول چیزی که توجهت رو جلب میکنه اینه که این که اینجا نشسته زنه ها، حواست باشه، یا این مرده. اما وقتی حجاب بود، وقتی عفت و حیا بود، تو دانشگاه، تو خیابون، تو اداره، همه برای هم دیگه انسانه، برادر و خواهره. میگه تو یه انسانی، منم یه انسانه، ما با هم وارد. لذا من بعضی میگم آقا اسلام زن حجاب آورده مانع فعالیت اجتماعی، من میگم اصلا حجاب اگر نباشه زن نمیتونه فعالیت اجتماعی بکنه. شما برید آمار خشونت های جنسی و تجاوز های جنسی رو در اکثر کشورهای دنیا که حجاب نیست ببینید چقدره. حجاب وقتی که نباشه، حیا وقتی که نبود، زن وارد هر صحنه ای که بشه تبدیل میشه به کالای جنسی. نگاه اول بهش اینجوریه، نگاه انسانی نیست. اسلام میگه زن حجاب داشته باشه و مرد با حیا باشه، برای که زن بتونه وارد فعالیت سیاسی بشه، برای که زن بتونه به مدارج بالای علمی برسه بدون اینکه بهش توهین بشه. یکی از مسئله اینه که سرنوشتی که به دست جوانان نوشته خواهد شد، کلید آینده این ملت رو شماها خواهید زد. و اینو به شما بگم، هیچ ملتی اوج نگرفت مگر اون که برای مدتی تن داد به ریاضت و به کار و به تنظیم الگوی مصرف تو جامعه. این کارهاییست که تو جامعه ما انجام نمیشه متاسفانه و ما چوبشو داریم میخوریم، در آینده هم خواهیم خورد. اینا وضعیت خطرناکیه، داریم میریم به سمتش. حالا صداش 4-5 سال دیگه بلند میشه. اینو به شما بگم، ما خودمون باید به خودمون کمک بکنیم و الگوی مصرف خودمون رو، الگوی روابط اجتماعی رو، مسئله وجدان کاری و انضباط رو. من الان تو جامعه ما، الان من نمیخوام همه رو متهم بکنم ولی واقعا از شما میپرسم اینجوری هست یا نیست، تو جامعه ما هر کسی هر جا که هست اون چیزی رو که تولید میکنه تحویل مشتری میده، حالا یا خدمات و کار میفروشه یا جنسی رو تحویل میده، واقعا چند درصد اینا کار یا خدمات یا اون جنس رو تیز و متقن تحویل مشتری میدن؟ چند درصد اینجوری؟ حتی خود او کسی تولید کننده داخلی خودش محصول خارجی رو بر تولید خودش ترجیح میده، بلکه خودش میدونه چیکار کرده، خودش جنس خودش حاضر نیست مصرف بکنه. چرا اصلا این فرهنگ تو جامعه ما که کار رو درست و تمیز تحویل مشتری باید داد یا کالا رو چرا جا نیفتاده؟ وجدان کاری، انضباط اجتماعی، راست گفتن به هم دیگه. در حالی که ما زیر پرچم یک دینیم که پیغمبرش، حالا این روایت هم برای طرفم خیلی قشنگه، پیغمبر یه روز یکی از اصحابشون از دنیا رفت، بعد که آمدن جنازه رو بگذارن توی قبر، پیغمبر گفت یه لحظه جنازه رو نگه دارید. خودش رفت تو قبر، دیدن نشسته اونجا داره صافکاری میکنه تو قبر پیغمبر، مثلا یه گوشه ایشه ای داره میترشه اینجاش، مثلا منظم نیست، تنظیم میکنه. بعد یکی گفت که هی اولا واسطدن که ایشون بیاد بیرون جنازه رو بذارن تو، دیدن ولی میکنه. بعد یکی گفت که آقا قبرم باز چیزی که بیان توش صافکاری بکنن، آقا میخوام جنازه رو بذاریم تو، زرشو ببندیم بریم، قبر مال خراب شدنه، این چیه که باز میدید اینقدر دقت توش به خرج میدید؟ پیغمبر بهش فرمودن اصلا مهم نیست که چیه این قبر یا گهواره است، اصلا مهم نیست این چیه، مهم اینه که کاری که انجام میده یه مسلمون باید تمیز انجام بده، درست، ولو قبر. من با خودم میگفتم که این جمله رو پیغمبر چرا مثلا توی مجلس مثلا ولیمه یا تولد یک کسی یا توی مجلس عروسی یه جایی اینجوری جاهایی یا تو بازاری مثلا یه حرف رو میزنم، تو قبرستون آمده یه حرف رو زده، شما فکر میکنید برای چی بوده؟ من به ذهنم آمد که عمدن پیغمبر انتخاب کرده این جمله که جمله زندگیه، جمله زنده هاست، این جمله مرده ها نیست که، این جمله زندگیه، چون مرده که احتیاج به مرتب تمیز کردن کار و تمیز انجام دادن دنیا دیگه نداره. پیغمبر گذاشته تو قبرستان موقع دفن یه آدمه، یعنی تو ایستگاه آخر دنیا که دیگه همه اونجا تار آخرت میشه، تو ایستگاه آخر دنیا و جایی که همه روش توافق دارن که آقا حالا این خیلی هم دقیق نبود، نبود، همونجا پیغمبر یقه مسلمان ها رو میگیره، میگه حتی ایستگاه آخر دنیا که شما دیگه گودالی کندی میخوای جنازه بندازی تو، بعدم ببندیش دیگه، کسی هم اون رو نگاه نمیکنه، مردن میندازی اونجا برای بپوسه، حتی او رو باید تمیز و درست انجام بدی. این روایت پیغمبر خیلی زیاده، واضحه بوده که المؤمن اتقنه یا احکمه، مسلمان هر کاری میکنه باید تمیز و محکم و دقیق انجام بده. حالا ما قبر رو کار نداریم، وسایل دیگه هم، خونه که توش میخوان زندگی کنن، ماشینی که ماشین ایرانی که تحویل میدن به مشتری ایرانی، کالایی که از تو کارخونه ایرانی در میاد، کارگاه ایرانی در میاد، ماستی که ماست بندش میبنده تحویل میده، لیسانس و دکترایش که از دانشگاه میان بیرون، واقعا چند درصد اینا اونجوری که پیغمبر میگه او وجدان کاری و انضباط کاری و او تمیز عمل کردن توش وجود داره؟ این خیلی نکته مهمیه. من میخوام اینو بگم، اینا مسئولیت نسل شماهاست که باید درستش بکنین. جامعه‌ای که مدام از کار بدزده، بر مصرف اضافه کنه، کم تولید کنه و زیاد مصرف کنه، چقدر میتونه این جامعه ادامه بده؟ ما تا ابد نفت داریم، تا هزار سال دیگه میتونیم نون نفتمون رو بخوریم؟ ما اگه نفت نداشتیم که الان اقتصاد کشور فلج بود. ما تا کی باید نون نفت رو بخوریم توی کشور؟ چرا تو بازار به هم دروغ میگیم؟ چرا تو اداره، تو کارخونه، تو خیابون، تو خونه، حتی تو خونه مسئولیت گریزیم؟ میخوایم ما بیشتر بخوریم بقیه کمتر، ما کمتر کار بکنیم بقیه بیشتر. هیچ کسی دیگه غیر از ما نمیتونه واقعا ما رو اصلاح بکنه. یک جامعه پرحرف کم کار داریم درست میکنیم، در حالی که یک جامعه کم حرف پر کار باید داشته باشیم. ببینید حالا من مثالای عینی بزنم، عرضم رو با این مثالای عینی ختم بکنم. مسئله ازدواج ها تو این جامعه است، سنت و روش های ازدواج تو این جامعه، اینا مسائل جوانان ماست دیگه، درست برخلاف سنت های اسلامی مسئله ازدواج. این میشه که اون وقت راه ازدواجی که اسلام اینقدر آسان کرده، آسان ترین کار، جزء آسان ترین کارا تو اسلام ازدواجه، و جزء سخت ترین کارا تو جامعه ما که مشکلاتش از کفن و دفن میت هم بیشتر شده، الان تو جامعه ما مسئله ازدواج و تشکیل خانواده است. ازدواجایی که اول انقلاب میشد، مهریه دخترها میدونید چیا بود؟ گاهی مهریش کتاب بود، مثلا یه دوره تفسیر المیزان، یه دوره تفسیر مجمع بیان، یک دوره کتابای مثلا آقای مطهری، اینا جزء مهریه های خیلی از بچه‌ها موقع ازدواج کردن هستن. برید بگید مهریه خانمشون چیا بوده. مهریه خانمش کتاب بود، مهریه شون یه عمل صالح بود. البته هنوزم هستن، هنوزم این فرهنگ هست، ولی متاسفانه رقیق شده. حالا فرهنگ ازدواج ها تو جامعه ما چیه؟ او که مذهبیه که دندم پیغمبرا تعدادشون داره بیشتر میشه آخر روز به روز به خاطر این مهریه ها، 124,259,000 حالا برید خانواده‌هایی که اینجوری تشکیل شدن با خانواده‌هایی که اینجوری تشکیل شدن برید ببینید. ببینید گرما و محبت و عاطفه و احترام متقابل توی خانواده‌ها چجوریه. یه جامعه‌ای که فرهنگش منحرف میشه، اصلا اخلاق عمومیش منحرف میشه، تا تو فرهنگ ازدواجش هم همینطور میشه. بعد ازدواج مشروع آسان در اسلام سخت میشه، روابط نامشروع آسان و رایج میشه. اصلا نتیجهش این نتیجه طبیعیشه. یعنی وقتی که رابطه مشروع و انسانی سخت شد، هزار جور براش چیز درست کردی، چی آسان میشه؟ روابط نامشروع. فرهنگ جامعه ما شده فرهنگ دارندگی و برازندگی. سرمایه دارا میرن غرب از غربی یاد میگیرن، فقرای هم از ثروتمندا یاد میگیرن. جالبه تو جامعه ما وقت فقرای هم مثل اشراف زندگی میکنن، اصلا راضی نیستن به کمترش. یعنی همون اول ازدواج میخواد یه زندگی داشته باشه که یک طبقه اشرافی سرمایه‌دار داره اینجوری زندگی میکنه، که اونم تازه غلطه، اونم غلطه. مرتبه این فرهنگ میبینید که فرهنگ دارندگی و برازندگی، ثروت به جای ارزش و انسانیت، فقر مساوی با حقارت. پیغمبر میگه علیکم بالاقتصاد فمفتقر قوم قط اقتصدو. پیغمبر فرمود که میانه روی در زندگی، محاسبه در زندگی. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جوان و نگاه اسلام به این مقطع مهم از زندگی، موضوع سخنرانی و نکته های استاد حسن رحیم‌پور ازدی بود که در قالب برنامه برای بیداری تقدیمتون شد. امیدوارم که این برنامه با توجه به اینکه در آستانه ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان هستیم، مورد استفادتون قرار گرفته باشه. به اطلاع شما عزیزان برسونم که بازپخش این قسمت از برنامه برای بیداری ساعت 12:30 امروز جمعه تقدیمتون خواهد شد. دل و دین و عقل و هوش دل و دین و عقل و هوش همه را ز کدام باد ساقی، ز کدام باد ساقی به من Oh.
ساخت جهان به هم برآمد، چو به زلف تاب دادی عزیز نه اجابت هم نمودی نه مرا جواب دادی
شب شما به خیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم که همچنان انتخابتون رادیو معارف صدای فضیلت و فطرته. اما نوبت میرسه به علاقمندان نمایش های رادیویی. به مدت 27 دقیقه برنامه باغ تماشا تقدیمتون میشه و فرازی از زندگی نامه شهید سید محمد سعید جعفری رو در قالب نمایش تقدیمتون میکنیم.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا تازه کنی. در باغ تماشا
غروب در پاییز.
نویسنده و کارگردان حسین اسفندیاری، بازیگران حسین حمزه‌ای، حمید ترابی، حسین اسفندیاری، بابک ابراهیمی، احمد رضا جلیلوند، احمد رضا تحصیلی. صدا بردار محمد ابراهیم صانعی. تهیه کننده حسین اسفندیاری. تنظیم برای رادیو معارف سید منیر موسوی.
بازش کن.
اطاعت قربان. این یکی قربان خیلی خجالتیه، یک کلمه از دهنش بیرون نمیاد.
چرا چشماشو بستین؟
عجب حرفی قربان، معلومه واسه این که بتونه راحت بخوابه. میترسیدم نور چشماشو اذیت کنه.
نمیدونم چرا شما شهربانی جماعت آداب معاشرت سرتون نمیشه. حق داره اعلی حضرت لباس شهربانی چیا رو به تن مبارکشون نمیکنه.
چی کارش کنم قربان؟ کوکا واسش باز کنم؟
باز کن چشم این مرد مؤمنو، با مهمون که اینجوری رفتار نمی کنن.
چشم قربان، چشم.
دستاشم باز کن.
اطاعت قربان. بیار جلو دستتو. میبینی؟ میبینی ایشون چقدر بهت لطف دارن؟
کدوم احمقی دست متهم رو تو چهار دیواری بازداشتگاه دستبند میزنه؟ نگاه کن تو رو خدا، ببین این بنده خدا رو به چه روزی انداخته. کی سر و صورت این مرد رو به این روز انداخته؟ پدر سوخته.
هیچکی قربان، هیچکی. به جان خودم قربان، خودش از پله افتاد پایین و اینجوری شد.
سلامت هستید که آقای جعفری؟ خب این پرونده شماست که دستم میبینی؟ خیلی سنگین. اگه برات بخونم میبینی که ما همه چیزو درباره شما میدونیم.
بله.
گوشت با من یا نه؟
قربان دستور بفرمایی زبونشو وا میکنم.
تو اگه عرضه داشتی قبلا این کارو میکردی؟ اینجا نوشته، نام برده، شما رو میگه آقای سعید جعفری، فردی است مذهبی و صاحب نفوذ که از کارخانه چوب بریاش برای فعالیت‌های خرابکارانه استفاده می‌کنند. از سال 1350 به وسیله عوامل سازمان امنیت مظنون سیاسی تشخیص داده شده و تحت نظر بوده و از سال 1352 با سخنرانی‌های علنی علیه دولت و شخص اعلی حضرت مردم کوچه بازار را به قیام و مبارزه دعوت می‌کرده. اینجا نوشته برادران آقای سعید جعفری به نام‌های منوچهر، صادق، ضیاءالدین، شجاع‌الدین و شهاب‌الدین از فعالین سیاسی و از عوامل خرابکاری‌های سطح شهر می‌باشند که هر کدام در گروه‌های خود نقش رهبری گروه را دارند. آی مامور بیا باقیشو بخون، گلوم خشک می‌شود.
من قربان اینجا خیلی تاریکه قربان، منم که میدونید.
تو چی؟
عینک مطالعه‌مو نیاوردم قربان.
بدش به من. باید زور بالا سر شما شهبانی چیا باشه تا برید اکابر ثبت نام. بله میگفتم براتون، پدر نامبرده سید کاظم جعفری از کارمندان بازخرید شده گمرک است و از متشرعین شهر میباشد. خلاصه این که آخرین تذکر در تاریخ 17/6/57 مبنی بر کنارگیری فوری و بی قید و شرط از فعالیت‌های خرابکارانه به ایشان ابلاغ گردیده که با عدم پذیرش ایشان و ادامه فعالیت‌های خرابکارانه قرار بازداشت صادر گردید. خب ببین آقای جعفری، شما با این همه فهم و شعور چرا باید خودتونو تو چنین درد سری بندازی؟ سیگار؟
دستشین رو رد نکن بچه. بدید من قربان، من یکی دود میکنم.
بکش گدا گشنه.
ممنونم بابا.
داشتم میگفتم شما باید الان توی تهران یا حتی خارج از کشور توی بهترین دانشگاه ها درس بخونی. اینجوری بهتر میشه ایرانو ساخت تا با آتیش کشیدن و بمب گذاری.
گوش میگیریشون چی میگن؟
تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. کارش نمیشه. یک ایراد کار اعلی حضرت همین باز گذاشتن در شهربانیه که هر اوباش و اراذلی رو استخدام میکنن.
میبینم شما هم از اعلی حضرت انتقاد میکنید.
داره به اعلی حضرت توهین میکنه قربان.
گفتم خفشو پدر.
عصبانی نشو آقای محترم، صدای فریاد مردم رو از پشت این دیوارا میشه شنید. منم میدونم کارتون دیگه تمومه، بهتره یه فکری با حال خودتون بکنه.
مامانی بابایی اونجاست.
بابایی میگه
بابا.
حالا کجاست این بابایی که میگی صالح جون؟
اون پشته، اما شجاع و بردش بس به درخت. مامان همون درختی که چراغ داره برده ها.
الهی گربونت برم مامان. اون درخت و واسه اومدن بابا چراغونی کردن.
بابا؟
آره
میاد اینجا؟
آره عزیزم
جون بابا. پیشمون میمونه؟
انشالله مثل اون وقتا بازم هر روز یه بوس کوچولو مهمونت میکنه صالح جون. برو مامانی بابا اومده، برو جلو بغلش رو مامان.
بابایی بابایی اومده.
بابا جونم،
بابا جونم اومده.
چقدر چشمم به این در بود سعید. کاش میدونستی، کاش میدونستی که چقدر دلتنگت بودم.
چشم دوشن زنده دار، چشم دوشن. خدایشم انشالله به سلامتی. حالا برو برو جلو ببینش. راست میگن زندونه شاه هتله، بهش رژیم غذایی دادن یکم لاغر شه. حالا برو زنده داشت، خجالت نکش.
نه بذار اول دوستش.